همین الان فعالین محلی اعتراض دارن نسبت به این موضوع بابت این مسئله که اثرات در واقع تخریبی که در مبدأ اتفاق میفته، خب آب قرار انتقال پیدا بکنه به یک به اصفهان، به هزاران کیلومتر دورتر، اما اثرات تخریبیش در واقع برای ساکنین مبدأ هست. ما میدونیم که 20 تا 70 درصد پساب حاصل از اون مقدار، یعنی ما هر مقدار آب دریا رو که شیرین قرار هست بکنیم نسبت به شوری که داره و حالا فلزات سنگین و مواد معدنی دیگه که موجود هست، 20 تا 70 درصدش پسابه و این پساب انقدر زیاد هست که همین الان در خلیج فارس در اثر در واقع شیرینسازی آب دریا توسط امارات متحده عربی، کشور عربستان، یک منطقه بسیار وسیعی در خلیج فارس زونی هست که هیچ موجود زنده‌ای به خاطر شور شدن زیاد آب نمیتونه توی اون منطقه.
یه زمانی میگفتن آقای علیزاده به جای اینکه ما آب دریا رو منتقل کنیم به اقصا نقاط کشور، بهتره که ما صنایع رو ببریم به سمت دریا یا اینکه در محدوده دریا از فرآیند حالا دستگاه‌های مجهزی استفاده کنیم برای شیرین‌سازی آب. فرمول‌های متعددی در این زمینه وجود داره، ولی اینکه چرا باید اینقدر هزینه بشه و آب انتقال داده بشه، خب اینم جای سواله.
درسته. بعدم ببینید خانم شهبازی عزیز، فولاد، صنایع فولاد جزو آلوده‌ترین صنایع در جهان هست. میزان مصرف قابل توجهی آب مصرف میشه در صنعت فولاد و پسابش یه چیزی نزدیک 70-80 درصدش قابل تصفیه و بازچرخانی نیست. و خب این سوال اساسی وجود داره که اصلا چرا کارخانه‌های فولاد، ذوب آهن که اینقدر صنایع پرمصرفی هستن از نظر مصرف آب، در کنار رودخانه ها در کنار دریا قرار ندارن. همین الان ما می‌بینیم که اصفهان با مشکل در واقع آلودگی هوا مواجه هست. برای گفته میشه برای انتقال آب از دریای عمان، خب شما در نظر بگیرید که از در واقع ارتفاع صفر در سطح آب دریا قرار هست به ارتفاع 1500 متری در استان اصفهان آب پمپاژ بشه. برای پمپاژ این مقدار آب که ظاهراً لوله هایی با قطر 2 تا 3 متر هست، نیاز به احداث 7 نیروگاه برق داریم ما. یعنی 7 نیروگاه برق ما باید تأسیس بکنیم که خب مسلماً اینا از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنن، احتمالاً در زمستان هم مازوت میسوزونن برای اینکه فشار گاز پایینه.
یعنی میخوایم بفرمایید که مشکلات زیست محیطی متعددی داره.
بسیار مشکلات زیست محیطی داره و قیمت تمام شده ای که در واقع در مقصد به دست حالا مصرف کننده میرسه مبلغ قابل توجهی است.
بسیار ممنون. خب در خبرها اومده که خط شماره 1 که آخرین مراحل اجراییش رو طی میکنه بیش از 97 درصد پیشرفت داشته و در فاز بهره برداری قرار داره. خب این خط هم به استانهای هرمزگان و کرمان و یزد آبرسانی میکنه. البته این خبری است به نقل از سخنگوی صنعت آب که تشریح کردن جزئیات 5 پروژه و خط انتقال آب از دریا رو. شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبر هست و شما همچنان شنونده برنامه ما هستید از رادیو سلامت، ساعت 20:33 دقیقه. رسیدیم به ساعت 20:35 دقیقه و در ارتباط با موضوع خط انتقال آب دریای عمان به اصفهان و ملاحظات زیست محیطی، همانطور که آقای علیزاده هم گفتن، کارشناسان سازمان محیط زیست در این خصوص همکاری نکردند، اما آقای مهران زینعلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان قول مصاحبه داده بودند، گویا براشون جلسه ناگهانی پیش آمده و در جلسه هستن و امکان صحبت ندارن فعلا، اما ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد و در این لحظه میریم سراغ سومین موضوع روی خط خبر امشب با عنوان پزشکان حق انجام اعمال جراحی زیبایی رو ندارن، البته پزشکان عمومی.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
گاهی اوقات بعضی مریضا میان سوال میکنن که آقای دکتر شما خودتون عمل میکنی؟ اوایل این سوالشون برای من خیلی تعجب آور بود. آخه یعنی چی خودت عمل میکنی؟ مثلا من بابام عمل میکنه، مامانم عمل میکنه، آخه یعنی چی؟ بعد دیدم که نه، واقعا بعضیشون یه ذهنیتایی دارن که این قضیه درسته، چون خیلی وقتا رفتن اتاق عمل یا اینکه حالا بعدا متوجه شدن که آقا اصلا اون جراحی که باهاشون صحبت میکرده، حالا یا اصلا تخصصش این نبوده یا هر چیزی، یا یه کسی دیگه ای عملشون کرده. گاهی اوقات سوال میکنن آقا دکتر تیمی عمل میکنی؟ گفتم آخه این جراحی هستش که معمولا ما داریم روی منطقه کار میکنه. اگه بله یه جراحی باشه که چند تا جراحی باشه، ممکنه همکاری دیگه مثلا تو تخصصه دیگه ما کمک بگیریم، ولی باز اینم دیدم بله خب بعضی همکارا میان مینویسن بابت تبلیغاتشون که آقا تیم دکتر فلانی، تیم دکتر فلانی، و عملا هم هیچ کدوم از جراحی متخصص این جراحی رو برای اون بیمار انجام نمیدن.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
و سوال ما اینه که چرا پزشکان عمومی حق انجام عمل جراحی زیبایی رو ندارن؟ آقای دکتر روح الله پور بفرمایید.
سلامت بشین. موضوع موضوعی است که باید از جنبه‌های مختلف بهش پرداخت و قطعاً نباید خیلی ساده انگارانه نسبت به این موضوع پاسخ داد. به همین منظور هم گفتگو می‌کنیم با استاد ارجمند جناب دکتر نیکومرام تا بتونیم از جنبه‌های مختلف این موضوع رو
بله
بررسی بکنیم.
آقای دکتر خودشون فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و پلاستیکن.
بله، یکی از اساتید
ارتباطمون برقرار با ایشون گفته و یه شما رو میشنویم.
سلامت باشین. آیتو سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب، شب شما بخیر.
سلامت باشین. آیتو برای اینکه برود پیدا کنیم به این عنوان و مخاطبین ما هم یه مقدار بیشتر آگاه بشن که دقیقاً مقصود ما از جراحی‌های پلاستیک و زیبایی چی هست، اگه موافق باشین توضیح مختصری بفرمایید که چه چیزها و چه درمان‌هایی رو در حقیقت ما در شاخه درمان‌های زیبایی و پلاستیک قرار میدیم اصلا.
خب خود جراحی پلاستیک رشته هستش که این عنوان هستش که حالا عنوان رسمی رشته ما، حالا همه جا به نام پلاستیک سرجن میگن، حالا به انگلیسی و فارسی، حالا عنوانی که برای ما انتخاب شده جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی هست. ولی خب در حقیقت همون ترمیمی و سوختگی بازم همه زیر شاخه های همین جراحی پلاستیک قرار میگیره. حالا اینا 7-8 قسمت اینها داره. ما نظر واسه یه بخواییم تقسیم بندی بکنیم جراحی پلاستیکو با واسه قسمت ترمیمیش و ترمیم نقایص بافتی، نقایص مادرزادی و بسیاری از این کارهایی که موضوعات به فکرهایی که نقایصی که مطابق عمل جراحی سرطان ایجاد میشه یا سوختگی هایی که بعدا نیاز به ترمیم داره، موضوعاً برخواست کارهای اولیهش انجام شده و بازم نقایصی داره یا اسکارهایی داره که باید اینو برطرف بشه، یا هر گونه نقایص بافت حالا در واقع حوادث ترومای جنگی و اینها ایجاد بشه در کلاسیک گروپ بزنید کنه. قسمت دیگه در قسمت میکروواسکولار مثل پیوند زدن اعضا به کار میبرن و خیلی بحث پیچیده و موثقی داره که یه قسمتش هم که خب دقیقه زیبایی هستش که حدودا میشه گفت که یک سوم تا حالا یک چهارم مطالب درسی کتابای ما رو مباحث زیبایی تشکیل میده که این هم معمولا تو دوره هایی که ما میگذاریم در مثلا ما دوره ما 3 ساله هستش بعد از جراحی عمومی که اینها معمولا در سال آخر در سال 3 یعنی بعد از اینکه ما اعمال جراحی تعمیر خوبی یاد گرفتیم و اکسپرت شدیم درش بعد ها در سال آخر در سال 3 اینها اعمال جراحی زیبایی به ما آموزش داده میشه به خاطر اینکه ظرافت خاص خودش داره بعد آگاهی دانش زیادی داشته باشیم هم از نظر این که ما چگونه بیمار انتخاب بکنیم و کاندید عمل بکنیم هم که چگونه این عمل انجام بدیم و بعد از عمل چگونه مشکلات بشه بهتره بکنیم.
پس در حقیقت یک کاریست که نیازمند مهارت، تجربه و تخصصی است که باید در حقیقت اتفاق بیفته. آیتور یعنی با توجه به توضیحاتی که شما بهش اشاره کردین همکاران پزشکان عمومی ما نباید جراحی بکنند یا اینکه از نظر قانونی معنی براشون وجود داره؟ نباید رو منباب تجربه و مهارتی که شما فرمودین عرض کردم و یه بخش هم هست میگیم نه بر اساس قوانین نظام پزشکی اصلا پزشکان عمومی صلاحیت انجام چنین درمانی رو ندارن.
بحث این که نباید چی بکنیم که در حقیقت به من مربوط نمیشه، بیشتر باید معمولا چون که این امور به وزارت بهداشت هستش که چون قوانین مجری سلامت مردم وزارت بهداشت هستش، حالا اون حالا اگه به قسمتی به جایی واگذار کرده نکرده را خود وزارت بهداشت هستش که باید هم آموزش رو به عهده داره و این که حالا پس طبق آموزه چی که تی صلاحیت داره چی که تی نداره بازم خواهیتم باید برگرده به وزارت بهداشت و وزارت بهداشت باید پاسخ خوب باشه. ما ولی خب به عنوان یه عصر بالاخره باید هر کسی کاری که میکنه باید آموزه دیده باشه. تو قوانین نظام پزشکی ماده 31 انتظاری میگه کسی میخواد اقدامی بکنه تو عملی انجام بده یا کاری میخواد بکنه یا تبابت میخواد بکنه باید حتما درستش خونده باشه. فقط در موارد اورژانس هستش که حالا میتونه در هستی در توانش هست سر بشه، ولی در حقیقت اگه در غیر از موارد اورژانس باید حتما دوره اون آموزش دیده باشه و در قسمتی که آموزش دیده باید فقط فعالیت بکنه.
درسته، با در حقیقت نکته هایزنبرگ و مهمی هم هست.
برمیگردیم این که حالا اگه این که در دستنامه پزشکای عمومی این قرار داده شده نشه، این که باید واقعا وزارت بهداشت به خودشون این دستنامه رو نوشتن و هدف از آموزش دیدن اینها باید پاسخ باشه.
دقیقا همینطور. حالا دوستان ما از طرف وزارت بهداشت و نظام پزشکی هم تمایلشون که باشن، ولی خب متاسفانه مقدور نبود براشون. اما آیتور یه موضوعی که خیلی خیلی مورد اهمیت هست حداقل در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم میاد اینه که ما فارغ از همکاران پزشکان عمومی که این کار رو انجام میدن بعضن درست بعضن غلط، متاسفانه شاهد این هستیم که افرادی که غیر پزشک هستن در اتاقای عمل دارن جراحی زیبایی رو انجام میدن. خیلی دوستان از زبان شما بشنویم که چه عوارضی میتونه این اتفاق داشته باشه برای خود مردم و چقدر باید اهمیت بدن به این موضوع که این کار باید توسط فرد با صلاحیت کامل انجام بشه.
ببینید اولا اعمال جراحی زیبایی ضرورت پزشکی نیست که برفرض حالا هم مردم شتاب داشته باشن یا برفرض ضرورت باشه که همه جایی انجام بشه. واقعا همه جا بالاخره باید مردم هم اینو در نظر داشته باشن که این مثلا اعمال جراحی که اینویسیف هست و تهاجمی هست و غیر قابل بازگشت برفرض حالا یه جل یا بوتاکس نیست که حالا شما بزنید و حالا بگین حالا مثلا سال دیگه دوباره برمیگرده یا اثرش میره و دوباره تجدید میخواد و اتفاقا نخواد به اثر بیفته. اینها ما داریم صحبت میکنه عمل جراحی بایی که واقعا ترجمه هستن و اینها اگر که خوبی بیمار انتخاب نشه و شرایط مرض روحی روانی حتی بیمار سنجیده نشده و اینا به علت آثار ماندگاری که میتونه داشته باشه مرض میتواند مرض، یعنی اگه بیمار خوب ارزیابی نشده ما ندونیم چی میخواد، بعضا ممکنه نتیجه عمل بیمار ناراضی باشه بخاطر اینکه دقت ما نکردیم و خواسته بیمار با اون توانایی خودمون سنجیده نشده. و یکی که ممکنه که در حین عمل اتفاقایی بیفته که حالا خدایی نکرده منتظر به حوادثی بشه که جبران نپذیر باشه. در پس شما اگه که میخواییم که حالا در پس دینی عمل بکنی، اگه خیلی تهاجمی عمل بشیم، این در پس بعدها ممکنه که این گزگی ها گزگیت های زیادی برداری یا استخون شکستنش ناجیر باشه، بعدها اینها میتونه عوارضی دفورمیتی و مشکلاتی پیدا بکنه یا حتی نکروز پوستی بده که بیمار بعدها از اون نتایج نفهمه که راضی نیست، بلکه بعد کلی هزینه سنگین بده که دوباره این حتی هم قیافه اولیه شخصش برگردون بشه.
دقیقا همینطوره و امیدوارم که مردم حداقل در از همین چند دقیقه آگاه شده باشن و تصمیم های بهتری رو بگیرن و در نهایت بازخورد هم برای خود مردم خواهد بود. استاد خیلی ممنون از شما، امیدوارم بازم فرصت بشه با حضور سایر عزیزان این بحث رو جدی‌تر پیگیری کنیم.
تبلیغات فضای مجازی رو بالاخره خیلی آگاهی داشته باشن که حتما به سایت نظام پزشکی، خوشبخت نظام پزشکی سایتی داره که تمام گروه ها رو نوشته که بعد رشتهشون چی هستش اینه و حالا اگه پزشک عمومی هم انتخاب میکنم متوجه باشن که داخل صاحب پزشک عمومی هستش، حالا یا پرستار نیست یا عده تکنسیان نیست یا رشتهای دیگه نیستش، حتما پزشک بودن
دقیقه صلاحیت رو بررسی بکنن و با دیدی باز انتخاب رو انجام بدن.
بله که اصلا متوجه ببینن که الان اصلا پزشک هست یا نیستش. الان متاسفانه ما دیدیم که الان در آرایشگاه ها این چیزی که حالا هست گزارش میشه در آرایشگاه ها و
بله متاسفانه
یه سری اعمال جاری متاسفانه انجام میشه که اونها دیگه فاجعه هستن.
واقعا فاجعه است و امیدوارم که به پایان برسه. خیلی ممنون از شما، امیدوارم همیشه در صحت و سلامت باشین. فعلا خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. شب شما بخیر.
و 48 دقیقه است، روی خط خبر رو میشنوید و دنبال میکنید. اما برمیگردیم به دومین موضوع امشب روی خط خبر، خط انتقال آب دریای عمان به اصفهان. فرصت باقی مانده برنامه رو در اختیار آقای فرزاد علیزاده قرار میدیم تا راجع به این موضوع با آقای دکتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب گفتگو کنم. بفرمایید.
متشکرم آقای بزرگزاده عزیز. ضمن اینکه عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، ما میدونیم که بر اساس قانون طرح‌های عمرانی بایستی که ارزیابی اثرات محیط زیستی داشته باشه. خب متاسفانه مدیران سازمان محیط زیست پاسخگو نبودند در این خصوص و ما هرچه تلاش کردیم در واقع نتونستیم که پاسخی بگیریم در خصوص صدور مجوزهای محیط زیستی. نقل قولی من میخوندم از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان که ایشون فرمودن که این طرح مجوز محیط زیستی دارد، مجوز محیط زیستیش صادر شده از طرف سازمان محیط زیست. میخوام بپرسم از شما که این ارزیابی اثرات محیط زیستی کجا منتشر شده و آیا شما اطلاعی دارید در این خصوص؟ بشنویم نظر شما رو.
بله من اطلاع دارم در جلسه ارائه ارزیابی محیط‌زیستی این طرح و در سازمان محیط‌زیست هم خودم بودم، ضمن این که جناب آقای علیزاده طرح‌های انتقال آب دریا
درست.
به طور کلی از جنس طرح‌های محیط‌زیستی هست بر اساس بند 120 سند ملی آمایش سرزمین واضح ذکر شده که برای مناطق فلات مرکزی کریدور شرق کشور استفاده از آب دریا بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین توصیه شده. ما این انتقال آب دریا رو که انجام بدیم به این مناطقی که مورد اشاره بند 120 سند ملی آمایش سرزمین هست، به جای اون بر اساس بند عین تبصره 8 قانون بودجه 1402 که حالا البته سالش تموم شده ولی عین اون در برنامه هفتم هم اومده، به جای این آب منابع درون کشوری رو درون سرزمینی رو آزاد خواهیم کرد.
درست.
یعنی هر مقدار آب برای صنایع بیاریم به درون کشور، معادل اون آب زیرزمینی رو برداشت نخواهیم کرد یا آب سطحی رودخانه زاینده رود رو برداشت نخواهیم کرد برای صنعت.
یعنی قرار هست که زاینده رود احیا بشود با این انتقال آب.
اصلا طرح تمام طرح‌های دریامون و اصلا طرح‌های بخش نامتعارفش آب نامتعارف پساب و دریا به طور کلی قانونگذار ما رو موظف کرده و که به ازای این منابع آب نامتعارفی که در اختیار میگذاریم با یه سری منابع درون سرزمینی آزاد بشه، حالا با دو سه هدف: یا صرف تأمین آب شرب خواهد شد و پایداری آب شرب رو برای اون مردم بیشتر میکنه، یا ما به ازایش برداشت از چاهای زیرزمینی کم خواهد شد و فرونشست تسکین پیدا میکنه. اگر منبع از منابع آب زیرزمین سطحی باشه، خب میرود به پیکره های آبی مثل تالاب و رودخونه و صرف حقابه محیط زیستی اون پیکره آبی میشود. بنابراین طرح‌های انتقال آب دریا، جناب آقای علیزاده، یک، خوب گوش بدید لطفا، یک، با سند ملی آمایش سرزمین سازگاره، دو، طرحی است در خدمت محیط زیست این کشور. مهمترین نگرانی که در جلسه در طرح‌های انتقال آب مطرح شد اینه که خب یک مقدار محل دریافت آب باید بگونی باشد، چون شهروندان محترم، شنوندگان محترم برنامه وزین شما و همینطور خود جناب عالی حتما مستحضرید یا دیدید که ما در کنار دریای خلیج فارس و دریای عمان یه بخشای زیادیش در واقع یک ناحیه کم عمق داریم که تحت تاثیر جزر و مد هست. خب مثلا تا عمق 6 متری طبق قوانین و ضوابط اون ناحیه تالابی دریا تعریف میشه. خب سازمان محیط‌زیست به درستی حساسیت داره که ناحیه‌ای که میخواییم آب بگیریم نباید از ناحیه تالابی باشه.
درست.
باید هزینه بکنیم بریم درون دریا و از جایی که عمق بیشتره آب بگیریم. این یکی از نکات بسیار مهمه. نکات بسیار مهم دیگر اینه که خب وقتی آب رو آوردیم و شیرین کردیم، یه بخش آب شیرین که میاد درون سرزمین، یه بخش آب باقی مانده شورتر دوباره تحویل دریا میشه.
درست.
وقتی تحویل دریا میشه باید هیدرودینامیک آب دریا، یعنی سرعت آب در اون ناحیه در جایی که آب رو تحویل میدیم، اولا عمقش مهمه، دماش مهمه و باید در جایی تحویل بدیم که مثلا در یک فاصله حدوداً 200 متری غلظتش برسد به 10% غلظت اولیه.
درست.
بنابراین اینا معیارهای درستی داره، اینا مطرح شدن و در دو سه جلسه در سازمان محیط‌زیست در بالاترین سطح در کمیسیون ماده دو مطرح شده. هم این طرح هم طرح‌های دیگر انتقال دریامون، همه این طرح‌ها گزارشات محیط‌زیست برشون تهیه شده، تحویل سازمان محترم محیط‌زیست شده. البته اون بخش انتقال آب که چیز ساده ایست، یعنی اون بخش، این اصلی ترین بخش بس اون سامانهای نمکزداییه.
آقای بزرگزاده عزیز، اساسا این سوال اساسی مطرح هست که چرا ما صنایع پر مصرف پر آب برمون رو، مثل فولاد و ذوب آهن و اینها رو، چرا میایم اساسا تو کویر مرکزی تعریفشون میکنیم؟ چرا اینها رو نمیبریم کنار دریا که بعد نخواهیم با صرف هزینه‌های بسیار زیاد کیلومترها؟ الان گفته میشه که آب از ارتفاع صفر باید به ارتفاع 1500 متر پمپاژ بشود. اساسا چرا این جانمایی این شکلی انتخاب میشه که ما آب دریا رو بخوایم ببریم کنار صنایع؟
ببینید، یک کلیت این نفت که وارد هست، خب یعنی ما وقتی که میتوانیم صنایعی رو در کنار دریا ببریم باید ببریم کنار دریا. این که در گذشته در مواردی که میتواند تو ذهن شما بنده و شنوندگان محترم برنامه‌تون باشه، این نفت، خب این نقد نقد واردیست، اما گاهی قلوب میشه در این نقد. ببین بعضی از صنایع هستند که جغرافیا اونجا، من منظورم اون صنایعی که میتوانیم ببریم نیست، ولی فرض کن صنایع معدنی، خب معدن در اون منطقه وارد شده. اگر معدنی در اون منطقه یزد یا کرمان هست که نمیشود اینه که اگر بخوای کنار دریا ببرید دو تا راه دارید، یا باید آب رو بیارید کنار معدن، یا باید معدن رو نخاله هاشو ببرید کنار خلیج فارس، اونجا سنگاشو تصفیه کنید، کاراشو انجام بدید، فراوری های بعدشو انجام بدید، نخاله هاشو کنار خلیج فارس.
صنایع فولاد که معدنی نیست.
من در این مورد با شما موافقم.
آقای
مواردی وجود داره که در گروه این بوده. منتها ببینید الان اون تأسیسات اونجا مستقره.
درسته.
خب بعد همین صنعت فولادی که شما نام میبرید اومده برای خودش تحلیل حساسیت کرده، خب گفته من اگر سیستممو مثلا بچینم از اینجا ببرم کنار دریا چقدر هزینه برام تمام میشه، آبو شیرین کنم بیارم چقدر هزینه میشه، بسیار ارزونتر تمام میشه براش.
درست.
اگر بخواد آبو بیاره. اگر از ابتدا بخوایم بزنیم قبول دارم فرمایشو.
آقای دکتر ما برق
در واقع برسونم منظورمو.
بله.
ببین یه موقع از ابتدا میگید فولاد الان کنار دریا بزنم یا فلان جا بزنم، خب بعد کنار دریا اولویت داره، ولی یه موقع هست میگید یه کارخونه ای که مستقر راست اونم تاسیسات نصب، پس اونا همه رو باید برچینم. این متفاوت از اون مطلب.
آقای دکتر ما برای انتقال این حجم آب همونجوری که عرض کردم به ارتفاع 1500 متر گفته میشه که 7 تا نیروگاه برق باید احداث بکنیم، که خب اینها مسلما از سوخت‌های فسیلی قراره که بهره ببرن. احتمالاً در زمستان هم قرار است که مازوت بسوزونن و خب میدونیم که این آلودگی‌های زیادی داره. حالا به صرف این که در قانون اومده، شما میفرمایید ملاحظات محیط زیستی لحاظ شده در این تر، در این خصوص اظهار نظر بفرمایید لطفا.
ببینید من دو تا مطلب به شما گفتم. ببینید تو این کشور، حالا این سوال شما رو هم جواب میدم اگر فرصت بشه، تو این کشور یه نقدی وارد بود که آقا ما سالیان سال توسعه بدون سند آمایش داشتیم، حالا که دو سه سال سند آمایش ملی، سند ملی آمایش سرزمین در اومده و خود اون سند که با مشارکت همه دستگاه ها بوده، مسئولش هم سازمان برنامه هست و قانون داره، قانون هم پشتیبانی میکنه ازش، حالا گفته که آب دریا اونجا بیاد، من از شما و شنوندگان محترم میخوام خواهش کنم که خب لابد در زمان تنظیم سند ملاحظاتی مرعایت شده که حالا دیگه همون حرفی که میگفتیم آمایش سرزمین رو ندیدیم، حالا که من مصرح میگم که بند 120 سند ملی آمایش سرزمینه، لطفا این توجه بفرمایید. دوم رو مسائل محیط زیستیشو کمی هم وارد جزئیات فنیشم شدم که بالاخره این وارد. اما سوال سوم شما که مطرح شد در مورد انرژی،
در یک دقیقه لطفاً های دکتر وقتمون کوتاه است.
ببینید حدوداً 1500 تا 2000 مگاوات برق می‌خواد، یعنی یه چیزی حدود 2% مثلا حدود 2% برق فعلی ما ظرفیت نصب ما خواهد شد. ما از این صنایع خواهش کردیم که ابلاغ هم بهشون کردیم که استفاده